ماته خوړه وخت شپږ بجې او 1:30 دقیقې شوې. د موږ د نیم ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. راتلونکي نیم ساعت د خبري مجلې ته څنګه شوې احمد انی استودیو ته راغلی. انی استپ سلام شې.
سلامات شوم خسن او شنو وکرم. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرد. بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دو روز می شود در بی مضمونی به سر می برند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید با جز ولایت غزنی در سراسر این کشور تا کنون نزدیک به 23,000 رای دهنده ثبت نام کرده است. برای شرح این مطالب و موضوعات مهم خبری دیگر در این نیم ساعت پیش رو من احمد حنایش مجری برنامه به همکاری تکنیکی عبید العابد میزبان شما خواهیم بود. پیش از این که داشته های جدا شده در این برنامه خبری را برایتان به گونه‌ای کامل‌تر معرفی کنیم، خبرها را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
شورای عالی صلح افغانستان آرزومند است که دوره جدید مذاکرات امریکا و طالبان زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. انفجار صبح امروز در نزدیکی دروازه زیارت سلطان محمود غزنوی یک کشته و یک زخمی به جا گذاشت و امریکا به ایران هشدار می‌دهد که مصلحت اندیشی و احتیاط واشنگتن را ضعف و ناتوانی تلقی نکند. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری می کند که دور جدید مذاکرات مقامات امریکایی با نمایندگان طالبان زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح در افغانستان دیروز گفت که دور دیگر مذاکرات وی با طالبان روز شنبه آینده آغاز خواهد شد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح در پیام ویدیویی امروز خود ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات منجر به صلح دائمی در کشور شود.
کومناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي.
آرزو و توقع ما از نشست که میان تحریک طالبان و ډاکټر صاحب خلیلزاد صورت میگیرد این است که این نشست بتواند آغازگر سلسله مذاکرات مستقیم میان دولت افغانستان و تحریک طالبان شود و در نتیجه افغانها به صلح دائمی دست یابند.
او د دې ترڅنګ افغانان یو دائمی صلح ته ورسی.
نماینده خاص امریکا زلمه خلیلزاد در پیام توییتر دیروز خود نوشت که با در نظر داشته بازدیدهای وی از افغانستان و قطر همه اطراف خواستار پیشرفت سریع در گفتگوی صلح اند. آقای خلیلزاد تا کنون 6 دور مذاکرات با طالبان داشته ولی طالبان از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کرده اند. انفجار صبح امروز در نزدیکی دروازه زیارت سلطان محمود غزنوی در غزنی یک کشته و یک زخمی به جا گذاشت. مقامات محلی میگویند در این حادثه به کسی دیگر جز خود عاملان آسیب نرسیده است. محمد عارف نوری سخنگوی والی بر رادیو آزادی گفت
دشمن صبح امروز قصد داشت که با ماین‌گذاری در آرامگاه سلطان محمود غزنوی زیارتگاه ای شخصیت مثل زیارتگاه های دیگه منهدم بسازن، ولی خوشبختانه قبل از اینکه به هدف برسن در نزدیکی زیارت بالایشان ماین خودشان انفجار کرده که در نتیجه یک نفرشان کشته شده و یک نفر دیگه شان هم زخم برداشته که جسدشان و همین زخمیشان در میدان باقی مانده بود که از اونجا از طرف نیروهای امنیتی به شفاخانه ملکی غزنی انتقال شده که زخمشان تحت تداوی قرار دارند.
هرچند سخنگوی والی غزنی میگوید که تلاش منهدم ساختن زیارت از سوی افراد طالبان صورت گرفته ولی خود طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. قبل از این به تاریخ 11 ثور زیارت شمس العارفین در غزنی توسط انفجار منهدم شده بود. از سوی دیگر صدها نفر امروز برای نکوهش قتل‌های هدفمند در غزنی مظاهره کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مشاور امنیت ملی امریکا هشدار می‌دهد که ایران نباید مصلحت اندیشی و احتیاط امریکا را به اشتباه ضعف و ناتوانی تلقی کند. جان بولتون هنگام ملاقات امروز خود با صدر اعظم نتانیاهو در اسرائیل گفت هیچ کسی به ایران مجوز شکار نداده است. نه ایران و نه هیچ عامل متخاصم دیگر نباید مصلحت اندیشی و احتیاط امریکا را به ضعف و ناتوانی اشتباه گیرد. هیچ کسی به آنها کدام مجوز شکار در شرق میانه نداده است. این اظهارات در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت بعد از اینکه اطلاع حاصل کرد که در حملات به چند منطقه در ایران امکان دارد تا 150 نفر بی‌گناه کشته شوند، از این حملات منصرف شد. رئیس جمهور ترامپ در واکنش به سقوط یک طیاره آمریکایی بدون سرنشین از سوی ایران دستور این حملات را داده بود، ولی بعداً از آن منصرف شد. اما مشاور امنیت ملی آمریکا تاکید کرد که رئیس جمهور ترامپ انجام این حملات را صرف در حالت فعلی متوقف ساخته است. رای دهندگان در استانبول امروز بار دیگر برای اشتراک در انتخابات جنجالی شاروالی پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند. آنها بار دیگر در انتخابات شرکت می‌کنند که در حقیقت در آن نامزد اپوزیسیون برنده شده بود. کمپین‌های انتخاباتی عصر دیروز متوقف شده و مراکز رای‌دهی صبح امروز بر روی رای دهندگان باز شد. در انتخابات شاروالی استانبول که به تاریخ 31 مارچ سال جاری صورت گرفت، اکرم امام اوغلی نامزد اپوزیسیون با تفاوت زیاد از حزب عدالت و ترقی بر سر اقتدار پیشی گرفته بود، اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ادعا کرد که در انتخابات خلاف ورزی و فساد صورت گرفته و خواستار انتخابات مجدد شد. صدر اعظم اتیوپیا یا حبشه میگوید حکومت وی یک تلاش کودتا در خارج از پایتخت را ناکام ساخته است. آبی احمد اواخر دیروز به تلویزیون دولتی گفت که یک جنرال اردو و دیگران در امهره پلان کودتا داشتند. او افزود که شماره در این عملیات کشته و زخمی شدند. اتیوپیا یکی از متحدان عمده امریکا در منطقه پنداشته می شود. و تیم پاکستان در بازی امروز خود ضمن مسابقات جام جهانی در برابر تیم آفریقای جنوبی 309 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. قرعه این بازی در میدان لرد انگلستان را تیم پاکستان برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد. تیم آفریقای جنوبی دقایق پیش بیتینگ را آغاز کرده و در اوور اول یک بازیکن خود را از دست داد و 4 رنز ساخته است. پایان اخبار.
بار دیگر از سلام داریم و تشکر که با ما هستید شنوندگان رادیو آزادی. این هم معرفی داشتهای برخی از مطالب جا داده شده در این مجله خبری رادیو آزادی. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد.
من دغه صلح جریان د پیل لپاره تقدیر کوم.
بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دو روز میشود در بی مضمونی به سر میبرند.
متاسفانه هیچ آجندای واحد تنظیم نشده و وکیلا به صورت پراکنده اختلاط میکنن. ادامه این وضعیت برای وکلای مستقل، برای کسانی که درگیر این تشنجان نبودن، قابل پذیرش نیه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به جز ولایت غزنی در سراسر این کشور تاکنون نزدیک به 23,000 رای دهنده ثبت نام کرده اند. در بخش رویدادهای جهان می‌شنویم که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید ایران مصلحت اندیشی و احتیاط ایالات متحده را با ضعف اشتباه نگیرد. در کنار این موضوعات، مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید. شورای عالی صلح افغانستان از نشست پاکستان در رابطه با صلح کشور استقبال کرده و ابراز امیدواری میکند که همچون نشست ها بتواند زمینه مذاکرات بین الافغانی را فراهم سازد. این در حالی است که روز گذشته نشستی در رابطه با صلح افغانستان در پاکستان با حضور مقامات پاکستانی و حدود 30 تن از سیاسیون افغان برگزار شد. آرزو غیاسی درباره گزارش دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید پاکستان تلاش دارد تا دشمنی مبهمش را در برابر افغانستان به دوستی نسبی مبدل ساخته و با نیت خوب در روند صلح این کشور نقش ادا کند. محمد امین وقاد عضو هیئت رهبری این شورا روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی از نشست صلح در پاکستان استقبال کرد.
بدون شک پاکستان در روند صلح افغانستان نقش کلیدی و مرکزی را ادا کرده می تواند که بدیل هم ندارد. ما از این جریان صلح آمیز استقبال می کنیم و امیدواریم که این تلاش ها صادقانه باشد و برای حیات افغان ها ادامه پیدا کند و بالاخره به آغاز مذاکرات بین الافغانی خلاصه شود.
نشست یک روزه در پیوند به صلح افغانستان روز شنبه در منطقه تفریحی بوربند مری پاکستان راه اندازی شد. در این نشست شماری از سیاسیون افغان و مقامات پیشین پاکستان دعوت شده بودند، اما به نمایندگی از حکومت افغانستان و طالبان در این نشست کسی حضور نداشت. در فهرست افراد دعوت شده از افغانستان اسامی حدود 30 تن از سیاسون از جمله حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم و شماری دیگر شامل بودند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در آن اشتراک نکرده و نماینده هایشان را فرستادند. حکومت افغانستان تا کنون در مورد نشست پاکستان در رابطه با صلح این کشور ابراز نظر نکرده است. در این حال تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر با نشر اعلامیه گفته که از تلاش پاکستان برای صلح و تفاهم با افغانستان ستایش میکند. در این اعلامیه که روز گذشته منتشر شد اظهار امیدواری شده که پاکستان با این ابتکار زمینه را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی فراهم سازد. برخی از آگاهان افغان در رابطه با این نشست نظریات مختلف دارند. برخی از آنان این نشست را بی تاثیر و ضایع وقت می دانند، اما شمار دیگر می گویند ممکن این اقدام در پی تلاش های امریکا صورت گرفته باشد که مسئولیت نیز خواهد داشت. حاجی سید داوود یکی از این آگاهان که روابط میان کابل و اسلام آباد را از نزدیک دنبال می کند می گوید امریکا در پشت پرده در پایان به صلح افغانستان از پاکستان خواهان کمک است.
تامین صلح در افغانستان بلندتر از توان کشورهای منطقه به خصوص پاکستان است، یعنی که امریکا در این مسئله شریک شده. به نظر من امریکا با پاکستان تفاهم کرده و افغانها را به پاکستان دعوت کرده باشد که به این اقدام میتوان به دیده مثبت نگریست.
این نشست در حال برگزار می شود که قرار است به تاریخ 27 ماه جاری میلادی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به دعوت صدر اعظم پاکستان به آن کشور سفر نماید. شو محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که نیاز است تا میان کابل و اسلام آباد دوباره فضای اعتماد به میان آید.
بسیاری از اعضای ولسی جرگه افغانستان دو روز می شود در بی مضمونی به سر می برند. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند روز شنبه و یک شنبه بسیاری از اعضای مجلس بیکار بودند، کدام راه حل تا حالا برای کشمکش ها دریافت نکرده اند. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر.
پس از برخورد فیزیکی روز چهارشنبه هفته گذشته میان اعضای ولسی جرگه، دو روز می شود بسیاری از اعضای این جرگه بی مضمونند و بالای هیچ آجندای بحث گروهی نمی کنند. حبیب الرحمن پدرام از نمایندگان هرات در ولسی جرگه به رسانه ها گفت روز شنبه و یک شنبه بسیاری از نمایندگان مصروف قصه های شخصی بودند.
فضای امروز و دیروز نسبت به هفته قبل که بسیار متشنج و آشفته بود آرام تره، ولی متاسفانه هیچ آجندای واحد تنظیم نشده و وکیلا به صورت پراکنده اختلاط میکنن. ادامه این وضعیت برای وکلای مستقل، برای کسانی که درگیر این تشنجان نبودن، قابل پذیرش نیه.
از سوی هم نوریه حمیدی از نمایندگان بغلان در ولسی جرگه میگوید نمایندگان مردم باید از خاموشی دست کشیده و روی آجندای اصلی که حل اختلاف بر سر تعیین ولسی جرگه است بحث کنند. این اظهارات در حال مطرح می شود که روز گذشته مریم سما، یک عضو این جرگه، برای رادیو آزادی گفت 102 تن از اعضای این جرگه خواستار برگزاری انتخابات دور بعدی میان نامزدان جدید شدند. اختلافات در ولسی جرگه چهارشنبه هفته گذشته بعد درگیری های فیزیکی میان نمایندگان انجامید که در این رویداد میز و چوکی رئیس از سوی برخی نمایندگان شکستانده شد. در همین حال اظهارات وجود دارند که یک هیئت با ترکیب نمایندگان بیطرف و هواداران کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی تشکیل شده تا اختلاف نظر درباره یک رأی مورد منازعه را به پایان برساند. این ورق رأی مورد منازعه دارای یک نقطه اضافی است که به گفته طرفداران کمال ناصر اصولی باطل می باشد. اگر این رأی به عنوان یک رأی واقعی حساب شود، اختلاف ها بر سر برنده بودن میر رحمان رحمانی به پایان خواهد رسید. حمیدالله توخی از اعضای ولسی جرگه بر رسانه ها گفت انتظار می رود هیئت 25 نفری به این اختلاف ها نقطه پایان بگذارد. موضوع جنجالی که همان یک رأی است و مشکل به پیش آمده، امیدوار هستم که هیئت بتواند یک رأی حل پیدا کند تا کشمکش ها به پایان برسد. کسانی که در هیئت تعیین شدند تمامشان افراد مصلح هستند و امیدوار هستم که فیصله اش را هر دو طرف بپذیرد. سوالی که مطرح می شود این است که چرا در دو روز اخیر اعضای ولسی جرگه نتوانستند به گونه دسته جمعی روی موارد اختلافی بحث کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید بجز ولایت غزنی در سراسر این کشور تا کنون نزدیک به 23,000 رای دهنده ثبت نام کرده است، اما فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان رقم ثبت نام کنندگان را قانع کننده ندانسته. می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه مسئولیتش را به طور لازم انجام نداده است. آرزو قیاسی درباره گزارش دارد.
در حالی که کمتر از یک هفته به پایان روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان مانده است، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا کنون 22690 تن ثبت نام کرده اند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی این کمیسیون روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که کمیسیون انتخابات به هیچ عنوان در نظر ندارد تا این روند را تمدید کند.
به هیچ عنوان تا فعلا کنم گزینه به خاطر تمدید پروسه وجود نداره. هدف همین است ما بتونیم تا تاریخ 8 ماه سرطان پروسه تمام بکنیم و تمام شهروندان میتونن که در مدتی بیان ثبت نام بکنن و از حق رای دهی خود استفاده بکنن.
ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 18 جوزا آغاز و در 8 سرطان به پایان میرسد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند ثبت نام تقویتی در 458 مرکز در 33 ولایت و همزمان با آن این روند به طور عمومی در ولایت غزنی در 247 مرکز جریان دارد. در این روند کسانی که در انتخابات گذشته ثبت نام نکردند و یا بعد تازگی سنه 18 را تکمیل میکنند، کسانی که تازه به کشور برگشتند و افرادی که تذکره هایشان به دلیل آسیب دیده باشد شامل می شوند. بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته و جز از ولایت غزنی در سراسر این کشور 9,500,000 تن ثبت نام کرده بودند. در این حال فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان آمار ثبت نام کنندگان را قناعت بخش نمی داند و می گوید که کمیسیون مستقل انتخابات در زمینه مسئولیتش را به طور لازم انجام نداده است. یوسف رشید رئیس اجرایی وی این بنیاد در مورد می گوید
بلا شک که داش میراد
بدون شک روند ثبت نام تقویتی به کندی پیش می رود و رقم آن بسیار پایین است. کمیسیون باید روزهای باقی مانده را نیز مطالعه کند و اگر در روزهای آینده این روند سرعت می یابد باید مدت آن را تمدید کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم ماه میزان سال روان برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات این کشور اطمینان می دهد که این روند به طور شفاف و با آمادگی کامل برگزار خواهد شد.
سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM یافته های یک تحقیق را که به همکاری وزارت مهاجرین در 34 ولایت کشور انجام شده است امروز منتشر کرد. رضا باهیر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید که یافته های این تحقیق بسیار دقیق بوده و تعداد بجو شدگان مهاجرین برگشت کننده به صورت واضح در آن مشخص شده است. جاوید حسن‌زاده با آقای باهیر مصاحبه کرده و نخست در مورد این تحقیق از وی پرسیده است.
این تحقیق از طرف اداره سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM در افغانستان انجام شده به تحت عنوان ارزیابی بنیادی تحرکات. به اثر تحقیقات از سال 2012 تا هنوز تا اخیر سال 2018 که در 34 ولایت انجام شده در 390 ولسوالی 11443 قریه، تیم تخنیکی یا تیم تحقیقاتی این مؤسسه در ولسوالی‌ها و ولایات کشور با 64,186 نفر مصاحبه انجام داده و در اثر این مصاحبه و تحقیق میدانی این نتیجه به دست آمده که از سال 2012 تا اخیر سال 2018 3,225,000 نفر از خارج از کشور به افغانستان بازگشت کرده و 3,529,000 نفر در داخل افغانستان بیجا شده. در مجموع 2,291,000 نفر در این مدت از افغانستان به بیرون مهاجرت کردن، چی به گونه قانونی و چی به گونه غیر قانونی.
نقش وزارت مهاجرین در این تحقیق چی بوده است؟
نقش وزارت مهاجرین هم خود نقش نظارتی است، یعنی کوشش شده که این تحقیقات تحت نظر وزارت مهاجرین صورت بگیره. از آمار و ارقام خیالی، چون در وقتی که یک خارجی یا یک مؤسسه خارجی به قریه و خطبات افغانستان داخل میشه یا مصاحبه انجام میده با مردم، مردم محل کوشش میکنه که آمار و ارقام را به گونه غیر واقع بینانه به خارجی ارائه بکنه.
مصاحبه رضا باهیر معاون سخنگوی وزارت مهاجرین افغانستان را میشنیدید که در مورد وضعیت مهاجرین برگشت کننده صحبت میکرد. باشندگان ولسوالی ها و حومه های شهر کندوز شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول و طالبان مسلح از محصولات زراعتی آنان به زور عشر جمع آوری میکنند و اگر کسی از فرمان و خواست آنان سرپیچی کنند با قیمت سرشان تمام میشود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندوز اجمل آریان از آنجا گزارش دارد.
باشندگان کندز شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول از مردم به زور عشر میگیرند. باشندگان ولسوالی ها و برخی ساحات مربوط شهر کندز شکایت دارند که افراد مسلح غیر مسئول به گناه غیر قانونی از آنان عشر جمع آوری میکنند و اگر کسی از دستور این گروه سرپیچی کند مورد لاتکوب قرار میگیرند. عبدالملک یک تنی از باشندگان ولسوالی امام صاحب کندز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما از دهقانی خود راضی هستیم، اما ما را مردم نمیماند کار ما. یعنی بنا به طالب می ما عشر میگیره، بنا مربکی می ما عشر میگیره. ما 300 سیر گندم کردیم، از اونم 50 سیر شده طالب دادیم، عشر دادیم 50 سیر دیگه از اونم دادیم، در مربکی دادیم. ما از دولت تقاضا داریم که جلوی کارا را بگیره.
بر اساس گفته های آنان که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به جنگسالاران موجود در منطقه هستند و طبق دستور آنان در منطقه دست به خصومت‌های شخصی و بی‌نظمی می‌زنند و در برابر مردم از هشت و ظلم و ستم دریغ نمی‌کنند. گلولی یک تنی از باشندگان ولسوالی خانوات ولایت یاد شده پیرامون موضوع گفت:
ما از دست اربکی‌ها و از دست طالب‌ها بیخی و عذاب هستیم. اینا از یک سو عشر گفتم، یعنی از یک سو به بهانه‌های مختلف از ما گندم‌های ما را می‌گیرند و یک کشتی را که ما کردیم برای خود ما هیچ چیز نمی‌مانه. هر سال به مشکلات همراه از اینا دچار هستیم.
با گفته آنان که در موسم جمعوری فصلهای زراعتیشان هر یکی از افراد مسلح غیر مسئول از محصولات خربوزه، تربوز، گندم، شالی و میوه های باغها عشر جمعوری میکنند و این مسئله چالش های زیادی را فراروی مردم خلق کرده است. سمی اولا یک تنی از دهقانان منطقه زرخرید مربوط شهر کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اربکی ها بار دوش مردم است، قوم همکاری میکنند، قوم برش نان میبره، تشکیل پولی محلی را بتن که حداقل بار دوش مردم نشود.
دهقانان این ولایت از مسئولان محلی کندز می خواهند که در منطقه جلوی بی‌بندوباری های افراد مسلح غیر مسئول را بگیرند تا مردم در مناطقشان در فضای امن زندگی کنند. از سوی هم اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز میگوید که در یک سال گذشته در سطح این ولایت تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول از سوی نیروهای دولتی بازداشت و با پنجه قانون سپرده شدند و هنوز هم این روند جریان دارد.
هر
کسانی که سبب آزار و اذیت مردم میشوند و از آنان باج و عشر میگیرند ولو که به هر نام باشند به پنجه قانون سپرده میشوند و قسمی که شما دیدید در مرکز و ولسوالی های خانابات، امام صاحب و علی آباد تعداد زیادی از افراد مسلح غیر مسئول و زورگو از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. بر بنیاد گفته های باشندگان این ولایت که این بار نخست نیست، بیش از یک دهه می شود که آنان با این چالش روبرو هستند، اما مکررن از این ناحیه به نهادهای مربوطه شکایت کردند ولی تا هنوز به مشکلاتشان رسیدگی نشده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، و از رویدادهای جهانی این هم جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید ایران مصلحت اندیشی و احتیاط ایالات متحده را با ضعف اشتباه نگیرد. مشاور امنیت ملی آمریکا این سخنان را بعد از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از حملات احتمالی بر چندین مرکز نظامی ایران به خاطر تلفات بشری منصرف شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده میگوید ایران نباید مصلحت اندیشی و احتیاط آمریکا را به اشتباه بگیرد. او که امروز یک شنبه در کنار صدر اعظم اسرائیل در بیت المقدس صحبت میکرد گفت هیچ کسی برای ایرانی ها مجوز شکار در شرق میانه را صادر نکرده است. با گفته وی ترامپ در شرایط کنونی از حمله جلوگیری کرده است. این اظهارات مشاور امنیت ملی بعد از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله نظامی بر چند مرکز اردوی ایران را متوقف ساخت. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت به خاطر احتمال کشته شدن 150 نفر در این حمله او از این اقدام منصرف شد و این حمله را در پاسخ به سقوط طیاره بی‌سرنشین مناسب ندانست. و دنبال این هشدار مشاور امنیت ملی آمریکا، رسانه های ایالات متحده خبر دادند که چند ساعت بعد از سقوط طیاره کشفی در 20 ماه جون حملات سایبری ایالات متحده بر ضد سیستم های کامپیوتری اردوی ایران راه اندازی شد. تهران گفت این طیاره بی‌سرنشین از حدود قلمرو ایران عدول کرده بود، در حالی که ایالات متحده میگوید این طیاره در فراز آبهای بین‌المللی در پرواز بود. واشنگتن پست و خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از مقام‌های ایالات متحده به شرط افشا نکردن نامشان گفتند که رئیس جمهور دونالد ترامپ اجازه این حمله را داده است. اما مقام‌های دفاعی آمریکا این گزارش‌ها را رد کردند. در این حال رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که ایالات متحده روز دوشنبه تعزیرات جدید را بر ایران وضع خواهد کرد، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور و مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در این اواخر از الفاظ نرم‌تر علیه ایران استفاده می‌کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های کره شمالی، رئیس جمهور آمریکا یک نامه عالی را به رهبر این کشور ارسال کرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری مرکز کره شمالی، کیم جونگ یونگ از محتوای این نامه راضی به نظر می‌رسد و قضاوت سیاسی دونالد ترامپ ستایش کرده است. در سال گذشته نیز نامه‌های بین این دو رهبر رد و بدل شده است. آرش همایون جزئیات را در این مورد دارد.
بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی کره شمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک نامه عالی را به کیم جونگ اون رهبر این کشور ارسال کرده است. با آنکه جزئیات این نامه در رسانه‌های کره شمالی بازتاب نیافته است، اما آژانس خبری مرکزی این کشور میگوید آقای کیم از محتوای این نامه راضی بوده، به طور جدی در مورد آن خواهد اندیشید. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، قصر سفید تا هنوز تایید نکرده است که آیا دونالد ترامپ به کیم جونگ اون نامه فرستاده است یا خیر. بر اساس گزارش آژانس خبری مرکزی کره شمالی، کیم جونگ اون از قضاوت سیاسی و شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، از ارسال این نامه در حال گزارش می شود که مذاکرات هسته‌ای بین ایالات متحده آمریکا و کره شمالی بعد از اجلاس سران این دو کشور در ویتنام با بن‌بست مواجه شده است. نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته میلادی در سنگاپور صورت گرفت و در آن نشست روی خل سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توافق شد. اما دیدار دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به تاریخ 27 و 28 ماه فوریه سال جاری در ویتنام بعد از آن با شکست روبرو شد که آنها به هیچ توافق دست نیافتند. ایالات متحده آمریکا خواستار آن است تا قبل از رفع تحریم‌های بین‌المللی بر پیونگ‌یانگ، کره شمالی از برنامه هسته‌ایش کاملا دست بکشد.
و حال هم یک گزارش ورزشی. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت، تیم کرکت افغانستان فردا دوشنبه به مسافه تیم کرکت ملی بنگلادش می‌رود. این بازی در استادیوم ورزشی ساوت‌هامپتون انگلستان برگزار می‌شود. تیم کرکت افغانستان تاکنون در این جام در همه بازی‌ها شکست خورده است. تیم کرکت افغانستان در کنار مسابقه با تیم بنگلادش با تیم‌های کرکت پاکستان و وست اندیز نیز بازی می‌کند. مقیم نایب مصاحبه را با عزیز الله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان که همین اکنون در لندن است انجام داد و نخواست از وی در مورد آمادگی‌های تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقه با تیم بنگلادش پرسیده است.
یقیناً فردا بخیر همراه بنگلادش شدی دارم. بنگلادش هم یک تیم قوی است. شما دیدی همراه انگلستان و آفریقا بسیار یک بازی جالب برگزار کرد. نو تیم ما انشالله آمادگی کامل داره. نو کوشش میکنیم انشالله چه فردا هم یک بازی مثبت انجام بدیم. باختن و بردن خوب پیش در پیش پیشگویی کرده نمیتونیم و اما یک بازی جالب خواهد بود.
فضلی صاحب، شما در بازی هندوستان گفتین که بازیکنان افغان به گونه دیگر بازی میکنن. چی تفاوت از دیگر بازی ها با هندوستان داشتین با وجود از اینکه شکست خوردین؟
شما دیدی تیم هندوستان در مقابل استرالیا 300 یعنی از 300 بالا نمره سخت نتنست. تیم هندوستان که از 250 نمره بسازد 225 نمره سخت تمامشان سخت آورا خلا شد. 8 نفرشان از 200 بود. شما مسابقه را شاید دیده باشید یا دیگه دوست را دیده باشید. نسبت به نیوزیلند و آفریقا که ما مسابقه کردیم خیلی تفاوت داشت. بنابراین شما بازی را زیاد بختیم. به این خاطر مردم هم کمک ناراض است. اما کوشش میکنم انشالله چه هر چی بهتر شوه.
فضلی صاحب، چندین مسابقه که صورت گرفته، قبلی تقریبا 5-6 مسابقه که شده، تیم کرکت افغانستان باخت داشته. تا به حال شما هر مسابقه را که میباختین باز کوشش میکردین که امو کمی ها و کاستی ها را تکمیل کنین. حالا چی کمی ها و کاستی ها وجود داره که باز هم باخته میرین؟ سر به سر به حساب باخت است.
ببینی تنها تیم افغانستان نیست، تیم افریقا یک تیم قدرتمند است. اونا 5 بازی خود باختن مسلسل، 5 بازی یک بازی برده، برد و باخت هست در بازی. اما ما پیشترم برای شما عرض کردیم چی تیم افغانستان دهی اباوای انگلستان 2005 یک دفعه آمده بود که ما از همین بعض بچه تا بال 3 نفر در تیم ما هست دیگه، کلی بچه نو شده. آب و هوای آسیا و اروپا خیلی فرق داره.
به این ترتیب رسیدیم به لحظات پایانی این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا فردا که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، من احمد حنایش مجری برنامه و از جانب همکار تکنیکم عبیدالله عبید از شما سپاسگزاری می‌کنیم تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا، خدا نگهدار. بدرود.